شنبه تا چهارشنبه میایم کنارتون برای اینکه کلی نکات ناب رو بهتون منتقل کنیم. همراهی با گروه آقای زاکر هم میتونه بهتون کمک کنه. امیدواریم لحظه به لحظه به لحظه های طلایی زندگیتون اضافه بشه. متشکرم از همراهیتون و خدا یار و نگهدار هممون باشه.
فناوری‌های هسته‌ای در حوزه دامپروری کاربردهای مختلفی همچون بهبود فرایند تولید مثل و اصلاح نژاد دام و بهداشت و ایمنی دامی و خوراک دام دارد. انرژی هسته ایران قدرتی پاک و پایدار برای فردای روشن و خودکفایی ملی. رادیو جوان.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
بابانا 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 میچسبه هر روز صبح و شب، کیک و کلوچه های بابانا، نارگیلی یا قلبی شکلاتی بابا جونا دیگه همه تماش بابانا. بابانا 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 بابانا
بابانا تولید کننده ی انواع کیک و کلوچه.
میدونی کالا برگت شارت شده یا نه؟ میدونی موجودیش چقدره؟ نمیدونی؟ خب نگرانی نداره، اپلیکیشن بله رو باز میکنی، چند تا مرحله ساده رو انجام میدی و تمام. به همین راحتی میتونی موجودی کالابرگ خودت و بقیه رو استعلام بگیری. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکیک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکیکن تو باشا
سسوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم. صنایع تولیدی عروس.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
خونواده دور هم، غذاهای خوشمزه، ولی یه چی کمه، صبر کنی یه لحظه. حالا دیگه شدم چی عالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردوی کفیر، ساده یا سبزی جا.
سنگین نمیشی سبک و سر حالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
شیرالات KWC با طراحی منحصر به فرد و کیفیتی ماندگار در گذار سالها جاری در زندگی، همیشه یک ها ماندگارند. شیرالات KWC.
به به، اینم از همخونه جدید.
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟ آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. در برنامه امروز هم احسان مهرجو همراه من نیست، در مرخصیه. بریم بیدرنگ به سراغ برنامه امروز. در ابتدای برنامه میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. هوش مصنوعی در ایران رسیدگی به اعتراضات جریمه رانندگی رو بر عهده گرفت. پلیس راهور اعلام کرد که از این به بعد اعتراض به جریمه های رانندگی به طور کامل آنلاین یا برخط و با استفاده از هوش مصنوعی انجام میشه و هیچ دخالت انسانی در این فرایند وجود نداره. افراد میتونن بدون مراجعه حضوری و تنها با تلفن همراهشون به جرائم رانندگی اعتراض کنند. سامانه جدید با بررسی اطلاعات سامانه‌های راهداری، تردد شمارها و دوربین‌های نظارتی، صحت جریمه‌ها را سنجیده و در صورت خطا جریمه به طور خودکار اصلاح و نتیجه با پیامک به فرد اطلاع داده میشه. این روش رسیدگی منصفانه و سریع به اعتراضات رو تضمین می‌کنه. دانشمندان در حال توسعه یک سیستم خنک کننده جدید و انقلابی هستند که میتونه جایگزین یخچال‌های گازی سنتی بشه و مزایای زیست محیطی و صرفه‌جویی در انرژی داشته باشه. این فناوری جدید که بر اساس سلول‌های ترموگالوانیک عمل می‌کنه، از واکنش‌های شیمیایی برای ایجاد اثر خنک کنندگی بهره می‌بره. در این سیستم یون‌های آهن نقش کلیدی دارند. اونها با از دست دادن و گرفتن الکترون به ترتیب گرما رو جذب و آزاد می‌کنند و این چرخه اثر خنک کننده ایجاد می‌کنه. محققان دانشگاه علوم و فناوری چین با بهینه‌سازی محلول الکترولیت کارای این سیستم را تا 70% افزایش دادن و با استفاده از نمک آهن هیدراته تونستن میزان خنک کنندگی رو به طور چشمگیری بهبود ببخشند. و اولین کامپیوتر کوانتومی با پردازنده معمولی سیلیکونی جهان ساخته شد. استارتاپ کوانتوم موشن موفق شد نخستین رایانه کوانتومی جهان رو با استفاده از تراشه‌های سیلیکونی استاندارد بسازه، یعنی همون روشی که در ساخت تراشه‌های گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده میشه. این سیستم تنها در سه رک 19 اینچی جا میگیره و از کیوبیت‌های اسپینی بهره میبره که با نرم‌افزارهای استاندارد کوانتومی سازگارن. این کامپیوتر کوانتومی با معماری ماژورال طراحی شده و قابلیت ارتقا تا میلیون ها کیوبیت رو داره. آزمایش ها دقت 98% در عملیات 2 کیوبیتی نشون دادن که رکوردی جهانی برای کیوبیت های سیلیکونی محسوب میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
پرونده ویژه امروز رادیوم اختصاص داره به یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز انسان، ویژگی که درباره‌اش حرف‌ها و نظرهای گوناگونی وجود داره. به نوعی وارونه جلوه دادن حقایق، به نوعی داستان سرایی کردنی که از دلش در واقع یک واژه عجیب متولد میشه، واژه دروغ. تقریبا میتونیم بگیم که برای همه فرهنگ‌ها، برای همه اجتماع‌ها عبارت دروغ، فریبکار بودن، فریبنده بودن واژه در واقع مثبتی نیست. همیشه آدم دروغگو به عنوان یک آدم ضعیف قلمداد میشه. حالا میخوایم در برنامه امروز رادیوم نگاهی بکنیم به این پدیده رفتاری، به این پدیده‌ای که شاید در واقع در انسان فقط وجود داشته باشه، در باقی موجودات نیست. ما خیلی در واقع در هیچ حیوانی نمی‌بینیم نمیدونیم که بخواد دروغ بگه. ممکنه رفتار فریبنده داشته باشه، گمراه کننده داشته باشه. مثلا میگن طرف خودشو به موش مردگی زده، یعنی سعی کرده که خودش رو به مردن بزنه برای اینکه شکار نشه. ولی اینکه شما یه داستانی رو درست بکنید، داستان واقعیت نداشته باشه و بتونه در واقع اون داستان در مسیر گمراه کردن دیگران باشه، فریب دادن دیگران باشه که بهش میگیم دروغ، احتمالاً فقط در واقع از پس انسان برمیاد. آیا در واقع دروغ عبارتی در واقع ناشایست هست که در همه جا توضیح و توجیهی نداره؟ امروز در پرونده ویژه همراه با دکتر سمانه جهانبخش درباره این پدیده صحبت میکنیم، درباره دروغ، دروغگوها و دروغ گفتن.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر سمانه جهانبخش، سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم برنامه.
خب دکتر، این که در ابتدای برنامه من گفتم که دروغگو میگن که کار آدمای ترسوه، دروغگو ترسوه و میترسه، برای همین دروغ میگن. شما به نظرتون دروغگوها ترسوان؟
سوال خیلی خوبیه، ولی نه، همیشه اونطوری که به ما از بچگی یاد دادن دروغگوها ترسو نیستن و همه دروغ گفتنها لزوماً از ترس یا از ضعف نیستش. روانشناسی چیز دیگری میگه، ولی نمیخوام همین الان اینو
لو بدم
که
بذار به تدریج وارد در واقع مفهوم بشیم که مفهوم پیچیده ایه. من اشاره کردم که ما احتمالاً در حیوانا نمیبینیم که دروغ بگن، چون نمیتونن حرف بزنن. برای من اگر من بخوام دروغ رو تعریف بکنم، میگم دروغ یک داستانیه که غیر واقعیه و خیلی فرق داره با فیلم گفتن، یعنی داستان سرایی کردن، با شعر گفتن. قصه کدو قلقل زن نیست که بگیم که فقط یه قصه است. قصه ایه که دروغگو وادار میشه یا مجبور میشه به محافظت از اون، یعنی باید اولا نسبتهایی از واقعیت رو داشته باشه، شما بتونید باور بکنید که من دارم دروغ میگم، فکر کنید که یه داستان واقعی دارم میگم. از جهت دیگه من مجبورم اون رو محافظت بکنم که لو نره. انگار که در واقع فرق دروغ با داستانهای دیگه در همینه، اینه که دروغگو مجبور به محافظت کردن از اون، مجبور ارکان واقعیت رو درش به کار ببره که بتونه اون رو واقعی جلوه بده، در صورتی که واقعی نیست. شما دروغ رو چطور تعریف میکنید؟
ببینید، اینجوری که فرمودین حقیقتاً یه بُعد از دروغ هستش و روابطی که توش ممکنه که پنهانکاری و دروغ باشه، ولی حقیقتاً همه ی آدم هایی که دروغ میگن حتی به عمد، یعنی ما یه دسته از افراد رو داریم که نظر علمی که اصلا به صورت هدفمند با دروغ میرن جلو و این افراد اتفاقا نه خیلی محافظت از دروغ براشون سخته و نه خیلی لو رفتنش براشون بار سنگینی داره.
یعنی دروغو حرفه‌ای به حساب میاد؟
بله.
خب
و
چه
اصلا
سودی براشون داره؟
خب دقیقاً انواع سودهای مالی، ممکنه که در واقع جنسی، حالا به هر شکلی، یعنی آدمهایی که اصلا شخصیتی تبهکار میتونن باشن یا در واقع رگه‌هایی از سایکوپاتی رو به اصطلاح روانشناسی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته باشن، این افراد اونقدر در واقع اصلا براشون سخت نیست. ببینیم، ما تو تاریخ یک نقاش خانومی داریم، من اسمشون رو یادم نمیاد ولی میدونم که از روی این داستان واقعی فیلمی ساخته شده به اسم بیگ آیز و این قصه یک خانم وابسته‌ای هستش که یک نقاشیای خیلی خوبی میکشه و خودش هم نمیدونسته، خیلی اعتماد به نفسی نداره، با یه مرد نقاشی که ایشون آدم معمولی آشنا میشه و این آدم باش ازدواج میکنه و نقاشیهاش رو به اسم خودش، خود خانومم موافق بوده اوایل، به اسم خودش در واقع
منتشر
میکنه، کلی معروف و ثروتمند و اینها میشه و در این حال هم دائما از این خانوم انواع سوء استفاده های عاطفی روانی و اینها رو میکنه. بعد به هر حال یه جایی این خانوم به خودش میاد. من چون این داستان در واقع، چون این داستان یه داستان واقعیه، من میگم بقیه قصه فیلم رو چون میخوام به بحث دروغ بپردازم. به هر حال این خانوم یه جایی به خودش میاد و میره شکایت میکنه از این آقا و این خیلی برای اون زن با این همه اعتماد به نفس نداشتن کار سخت و بزرگی بوده. این آقا تا آخرین لحظه‌ای که محکوم میشه به در واقع این کلاهبرداری هرگز اقرار نمیکنه که من دارم دروغ میگم. حتی وقتی توی در واقع دادگاه، جلسه دادگاه، جلوی اون همه آدم دوتا تابلو میذارن و میگن در واقع بوم میذارن، میگن بکشید شما، بکش این خانم و این آقا، نمیتونه اون لحظه باز هم نمیگه که من راست گفتم. میگه این خانم، من دروغ گفتم، من گناهکارم،
میگه هرگز... الان نمیتونم، یه بهانه میاره.
آره، تا آخرین لحظه عمرش. بنابراین اینجور افراد و حقیقتا براشون خیلی اهمیتی نداره که احساسات آدم‌های دیگه ممکنه که الان این خانم همسرش مثلا آسیب ببینه یا فلان. یعنی میخوام بگم که رویکرد آدم‌های مختلف نسبت به دروغ همیشه یک شکل ثابت نداره. اینطور نیست که هر آدمی نگران باشه که دروغم لو بره. کسی نگرانه که براش مهمه که دیگران چجوری در موردش فکر میکنن.
آها، پس یعنی جایی ممکنه ما با دروغگوهای روبرو باشیم که به نوعی حراسی از دروغ گفتن ندارن، اصلا زندگیشون آمیخته هستش با دروغ، از اون ارتزاق میکنن، نون در میارن، اعتبار پیدا میکنن و از دستم رفت رفت، یه جور در واقع دارن انگار پیوسته قمار میکنن با این داستانهای غیر حقیقی که دارن میگن. ولی یه سمت دیگه این ماجرا آدمایی هستن که به شما میگن، که شما وقتی بهش میگین که یه خود با تردید نگاه میکنین، به شما میگن که مگه ازت میترسم که دروغ بگم؟ ولی واقعیتش که نگاه میکنیم انگار بله میترسن، یعنی همون عبارت دروغگو ترسوه انگار در اونها وجود داره. مثلا فرض بکنیم خانومی که برای محافظت از خودش در برابر شوهری که ناهنجار هست دروغ میگه، یا برعکس شوهری که به همسر خودش، به خانم خودش به دلیل رفتارهای غیر عادی که ممکنه ببینه دروغ میگه، انگار که یک ابزار محافظتی هستش براش. اینها در واقع همچنان اون نسبتهای منفی رو بهش میشه داد، یعنی چون ما میگیم دروغ چیز بدیه، دروغگو، حتی در فرهنگمون میگیم توی کودکیمون هم مامانا بهمون میگفتن دروغگو دشمن خداست، و در این حال میبینیم که در زندگی روزمره انگار که مواجه هستیم با شکلهای متنوعی از افرادی که دروغ میگن. یعنی اگر که در واقع دروغ بده چرا انقدر استفاده میشه؟
دقیقا همینطوری که گفتید، خیلی از آدم ها که اصلا کلن سرمایه شونه، یعنی اصلا نمیخواهند که راستگو باشند، اون یک گروه هستن. یه گروه دیگر اینجوری که اشاره کردین افرادی هستن که در شرایطی قرار میگیرن که شاید بشه گفت راستگویی براشون هزینه خیلی بزرگی به بار خواهد آورد، و من میتونم یک گروه دیگر رو هم اضافه بکنم، تقریبا میشه گفت جز اون دسته اولی که شما گفتین که آدمایی که میخوان محافظت بکنن از دروغ و براشون مهمه که دیگران چجوری فکر میکنن، که میتونن این افراد جز افراد با شخصیت یا اختلال شخصیت وابسته باشن، که براشون مهمه که یکی رو از دست ندن و دروغ ممکنه که بگن، براشون مهمه که
داشتنش دروغ میگن،
براشون بله مهمه که تو جامعه پررنگتر باشن، مهمتر دیده بشن و دروغ میگن. اون افراد انگیزه شونه که در واقع وجودشون توش ترس هستش، ولی یک فردی با اختلال سایکوپات نه. بنابراین مهمه، بله، ما وقتی یک نفر میاد مثلا میگه که فلانی حتما اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره، حالا یه سری جای شنیده چون دروغگوه، ما میگیم نه، دروغگویی سایکوپت توش سوء استفاده است، دروغگویی وابسته توش ترس و نگرانی، سوء اصلا قصد سوء استفاده نداره، هیچ وقت از تو سوء استفاده مثلا بررسی میکنیم توی روابط عاطفی یا روابط دیگر. و به همین صورت افرادی که بله ممکنه در موقعیت هایی باشن که فرزندی اگر راستشو بگه اصلا از بچگی واسه که یه چیز ساده رو شکونده کتک میخوره، یا هزینه صداقت براش خیلی زیاده، در حالی که صداقت رفتاریه که توی کودکی باید تقویت بشه. یعنی ما باید بگیم آفرین که بهم گفتی، که مرسی که بهم گفتی، و اون آدم باید بدونه که یه امنیتی داره. ولی وقتی که بچه هست، نه در بزرگسالی، یعنی ما قرار نیستش که به یک بزرگسال بگیم که خب آفرین که راستش گفتی. چرا؟ هیچ چیزی کار بد و خوب نمی‌کنه. نکته‌ای که در واقع آخر می‌خواستم بگم رو می‌خوام همین الان بگم، و اون اینه که هیچ چیزی کار بد رو خوب نمی‌کنه. یعنی اگر که شما تو موقعیت‌های مختلفی ممکن در روابط مختلفی گیر بکنین که دچار تردید زیادی بشین که من باید راستش رو بگم یا نه، مثل خیلی از فیلم‌های سینمایی که این روزا می‌سازن و یه نفر توی شرایطی قرار گرفته که اینقدر مونده به این اخلاقیات یا یه دردسر خیلی بزرگ یا شرایط سخت، ولی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم دروغ خوبه، نه دروغ بده، دروغ در واقع یه رفتاری غیر اخلاقیه. در تمام جهان هیچ جایی ما نمیتونیم اینو پیدا بکنیم که بگن که آفرین که فلانی دروغ گفته. نه، این خوب نیستش. و بله، ممکنه که ما رو با در موقعیت‌های مختلف با هزینه‌های بسیار زیاد و حتی دردسرهای عظیم مواجه بکنه. اما اگر که می‌خوایم اینو ربطش بدیم به سلامت روان، حقیقتاً هر قدمی که به سمت دروغ گفتن برمی‌داریم، یه قدم از سلامت روان دور می‌شیم. چون ما دروغ یعنی چی؟ همیشه پای یکی دیگه هم وسطه. حالا چه ارتباط کاریه، چه ارتباط در واقع عاطفیه، هر ارتباط اجتماعیه. ما وقتی داریم به یک فرد دیگری دروغ میگیم، یا خودمون دروغ باور داریم یا نداریم. ولی به هر حال اون چیزی که ساخته میشه بر اساس یه چیز غیر واقعیه. برای این چیزی که ساخته میشه هم غیر واقعیه. حتی اگه تصویری که از خودم دارم. پس خیلی خوبه در قدم اول اگر جز افرادی هستیم که سایکوپت نیستن. سایکوپت ها که اصلا تکلیفشون روشنه،
یعنی
اصلا
برم...
کاری با ما این برنامه ندارن.
خب ممکنه که من باشم، آیا من باید برم فرآیند درمان رو طی بکنم، باید کمک بگیرم از روانشناس روانپزشک برای اینکه حداقل بتونم این آتیش هیچ موقع شاید خاموش نشه در من به لحاظ در واقع اون اختلال روانی که وجود داره، ولی قابل کنترل میتونه بشه، یا میتونم کمتر آزاردهنده برای خودم و دیگران باشم. شما اونا رو که در واقع کنار نمیذارید که از جامعه بگید که اصلا اینا رو ولش کنید، بذاریمشون کنار.
اگر که خودشون بخوان، نه. من مراجعه‌ای داشتم که یه آقایی بودن خیانت میکردن، وقتی شروع کردن صحبت کردن با من فکر کردم مشکلشون اینه که میخوان در واقع خیانت دیگه نکنن. بعد ایشون به من گفت نه، ببین یه لحظه گوش کنی خانم جامعه، من اصلا قصدم این نبوده بعد از ازدواج که متعهد باشم، این همین جمله رو، و اصلا الان مشکلم اون نیست که اصلا اون ولش کنی، من اصلا کاری ندارم به این که به خانومم دروغ میگم، من الان موضوعم اینه مثلا تو این ارتباط. افرادی هستن که نمیخوان و اصلا ادراکی از این که من دارم به یکی دیگه آسیب میزنم و به خودم دارم آسیب میزنم، چون اون ارتباط بالاخره معلوم میشه، اون خانوم میره، خراب میشه، خیلی چیزا به هم میریزه. این افرادو که ما نمیتونیم حتی به عنوان درمانگر ما اجازه نداریم ورود بکنیم و بهش بگیم نه من میخوام الا اینو درمان کنم. نه، پیشنهاد میشه داد ولی مسیر خودش تعیین میکنه. ولی یک نفر ممکنه خودش بیاد و به عنوان یک مراجع بگه که من قصدم اینه، و اون وقت میایم چک میکنیم که در درون من چی میگذره وقتی که دارم دروغ میگم، وقتی که احتیاج پیدا میکنم که این در واقع اینو از جیبم در بیارم و با حقیقت روبرو نشم، و اونجا سعی میکنیم که در واقع اون فرایند و مسیر رو سعی میکنیم که واکاوی بکنیم و به فرد کمک کنیم که هی بره به سمت واقعیت، بتونه توانایی اینو داشته باشه که با واقعیت یه سری از روابطش رو از دست بده و پاش وایسته، بتونه در واقع مهارت‌های کسب بکنه که بتونه حل مسئله بکنه با حقیقت، خودش رو بپذیره، به خودش تو خلوت خودش دروغ نگه و بجاش رشد بده خودش رو.
خب این خیلی نکته جالبیه. حالا شاید به موضوع اصلیمون که مفهوم دروغ و روان هست، چطور در واقع مغز ما یک دروغ رو میسازه، چطور در واقع حاضر براش هزینه بده، محافظت کنه ازش، من میخوام یه خورده از این فاصله بگیرم. فعلا بریم به سراغ بخش کتابیام.
میدونستید راستگویی و دروغگویی هر دو سرایت پذیره؟ و یا اینکه چرا وقتی بزرگسالان به قولی که در مقابل فرزندانشون دادن عمل میکنن، بچه‌ها بهتر میتونن انگیزه ها و امیال خودشون رو کنترل کنند؟ در کتابیام امروز همراه من باشید تا به سراغ کتاب دنیای دوپامین بریم. آنا لمکی در کتاب دنیای دوپامین برای رسیدن به پاسخ این سوالات از مدل ذهنیت فراوانی در برابر ذهنیت کمبود استفاده کرده. راستگویی در انسان‌ها ذهنیت فراوانی رو پدید میاره و تثبیت میکنه. برعکس اون، دروغگویی موجب پیدایش و تقویت ذهنیت کمبود میشه. به عنوان مثال وقتی اطرافیان ما قابل اعتماد باشن و حرف راست به ما بزنن و به قولهاشون عمل کنن، ما نسبت به دنیا و آینده خودمون در اون اعتماد بیشتری پیدا میکنیم. بچه‌ها هم در چنین شرایطی احساس میکنن که میتونن هم به والدینشون و هم به دنیا به عنوان محل امن اعتماد کنند. حتی اگر در زندگی اونها کمبودی هم وجود داشته باشه، به نظر اونها قابل حله. این حالت معرف ذهنیت فراوانیه. اما وقتی اطرافیان بچه ها دروغگو باشن و قول خودشون رو مرتب زیر پا بذارن، اونها هم نسبت به آینده دچار تردید میشن.
دنیا برای اونها به مکانی پرخطر تبدیل میشه که امید بستن به نظم و امنیت در اون بیفایده است. در چنین شرایطی که بچه ها هر اندازه هم که برخوردار از ثروت و امکانات باشند درگیر رقابتی بیپایان برای حفظ بقاشون میشن و این حالت نماینده ذهنیت کم بوده. در واقع منطقیه که وقتی پای کمبود در میان باشه افراد بیشتر دنبال منافع آنی میرن و کمتر به منافعی که در آینده دور ممکنه به دست بیارن دل میبندن. سوال اینه که چرا ذهنیت کمبود بر بسیاری از ما که در کشورهای ثروتمند و دارای منابع فراوان مادی به سر میبریم غالبه؟ در واقع داشتن ثروت مادی بیش از حد میتونه مانند کمبود حالت نامطلوبی باشه. دوپامین بیش از حد میتونه ما رو از به تأخیر انداختن آرزوهامون عاجز کنه. اغراق رسانه‌های اجتماعی و سیاست‌های عبور از حقیقت یا بهتره بگیم دروغگویی باعث تقویت حس کمبود در انسان‌ها میشه. نتیجه این موضوع اینه که حتی در اوج فراوانی هم احساس فقر و بیچارگی کنیم و همونطوری هم که میتونیم در عین فراوانی نعمت دستخوش ذهنیت کمبود باشیم، امکان برخورداری از ذهنیت فراوانی هم در اوج کمبود وجود داره. حتی اگر در فقر مطلق باشیم، کشف همبستگی‌های انسانی و معنا نیاز به صداقت کامل داره و همین یعنی امید به آینده. قسمتی که براتون خوندم از کتاب دنیای دوپامین به نویسندگی آنا لمکی بود. آنا لمکی در این کتاب رابطه نزدیک بین درد و لذت در سامانه عصبی رو مورد بررسی قرار میده. راهکارهای عملی متعددی برای مبارزه با رفتارهای اعتیادآور ارائه میکنه و هدفش یک چیزه. اینکه یافته‌های علوم اعصاب در مورد پاداش رو شرح بده تا بتونیم به تعادل بهتر، سالمتر و ایمنتری در مورد درد و لذت برسیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
امروز در پرونده ویژه همراه با دکتر سمانه جهانبخش درباره دروغ، دروغگوها و دروغ گفتن. شما میگید که خود فرد باید به این فکر بکنه که دیر یا زود بالاخره این وضعیت خراب، این دیواره میریزه. من میتونم یه جا برم با یه گروه مهندس فرآیند تخریبش و بازسازی دوبارش رو دنبال بکنم، یه جای دیگه میگم نه آقا انقدر وای میسم، حالا فکر میکنم که نمیریزه. در واقع دارم به خودم هم دروغ میگم، یعنی من درستش نمیکنم، کمک نمیگیرم از یه متخصص یا متخصصان، برای اینکه خودم رو به خودم دارم دروغ میگم. اولین نفری هم که آسیب میبینم احتمالاً خودمم، چون بالاخره اون دیوار میریزه دیگه، رو سر من، رو سر دیگری میریزه. و این خیلی عجیبه برای من. یه هوشی میخواد زندگی کردن یا یه درجه از هوشمندی میخواد، هزینه فایده شدن باید حساب کنه که اگه قراره که 10 روز دیگه بریزه، بذار الان خودمون وایسیم خراب کنیم این بنای فرسوده ناجور رو و دوباره بسازیمش. شاید در واقع مداخلات روانشناختی همین جاست که میتونه کمک بکنه. ولی شما میگید که به عنوان متخصص به لحاظ در واقع اخلاق حرفه‌ای اجازه ندارید که به فرد بگید که باید این کار رو بکن، بهش پیشنهاد میدین فقط؟
بله، اگر که در واقع یک نفر مراجعه بکنه برای حل مشکل دیگری، یه مشکل دیگه، ما میتونیم بهش این رو عنوان بکنیم. درمانگر میتونه مسیر رو روشن‌تر بکنه و بگه ببین اینجا شما مثلا داری دروغ میگی و این میتونه به تاثیر بزنه. ولی خب در نهایت اگر اون فرد اصرار داشته باشه که روی مشکلات دیگری کار بکنه، درمانگر اجازه حتی نداره که به فرد فشار بیاره. ولی یه چیزی تو صحبت‌ها فرمودین و در واقع من دوست دارم راجع به این صحبت کنم. ما مفهوم دروغ نداریم، چیز پیچیده‌ای نیست که دروغ دروغ، راستم راسته دیگه. در واقع به خود زمانی که آگاهی داریم در موردش، یه جایی فرد ممکنه آگاهی نداشته باشه. خیلی جالبه، تحقیقاتی که توی روانشناسی اجتماعی انجام شده نشون میده که حتی حافظه ما میتونه یه سری خاطره بسازه، یعنی یه سری اتفاقاتی رو بسازه که در کودکیمون نیفتاده و یه سری اتفاقاتی که افتاده رو هم بسازه. حتی تحقیقات نشون دادن که خاطرات در واقع خیلی سخت و جانکاه و رنجاوری وجود نداشته، ولی مغز میتونه چنان بار هیجانی و القا ایجاد بکنه که ما باور داشته باشیم واقعا که این اتفاق افتاده.
اینو میخواد، مغز داره میخواد یا من دارم میخوام؟ از کجا داره سرچشمه بگیر؟ چرا باید همچین کاری بکنه مغز؟
جنبه های مختلفی. یکی از عللش اتفاقا تو این کتاب کتاب که در واقع پیشنهاد میکنم به شنوندگان که حتما یک کتاب روانشناسی اجتماعی مطالعه بکنن، مباحث بسیار کاربردی جالب و شیرینی داره.
چی بگنیم اسم کتاب؟
روانشناسی اجتماعی. من نویسنده رو حفظ نیستم ولی میدونم که یک کتاب آبی رنگی، آبی روشنه. اگر که سرچ بکنن دوستان، جستجو بکنن تو گوگل، حتما میبینن اون اوایل. داشتم اینو عرض میکردم که یکی از عللش اینه که ما آدم ها معمولا پذیرش مسئولیت یه سری از چیزا برامون سخته. خاطرات تلخی